اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بین استین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل الساقة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی امام صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بس بر سر پدیده های پایانی در قرآن بود، ظهور در عالم طبیعت رو بررسی می کردیم که تأثیری که ظهور در عالم طبیعت داره در مرحله ظهور، که گفتیم مرحله خفیف از دوره قیامت و شدیدتر از اون دوره رجعت و بعدش دوره قیامت. 12 آیه و نشانه سماوی و ارضی بود که باید به یه منظومه ای تبدیل شده بود در روایات، به هم مرتبط بودن، میگفتن سلسله حوادثی است که متوالیان پشت سر هم اتفاق میافتند. اونها رو گفتیم از روایاتش و خوندن روایاتش رفعیت کردیم، گفتیم فعلا مجالش نیست. فرضیه ای که برای توجیه آنها می آمد رو عرض کردیم، ولو ما وعده داده بودیم که پدیده های دوره ظهور به بعد رو بررسی بکنیم، اما چون یکی از اینها مربوط به دوره ظهور به بعد می شود، یکی دو تاش که خیلی مهم هم بود، مجبور شدیم اون 12 رو بگیم و فرضیه حاکم بر همشون رو ذکر بکنیم. اون ماجرایی که مربوط به ظهور میشه همون چیزی است که به عنوان طولانی شدن روز و شب ازش یاد میکنن، که شب و روز طولانی تر از آن چیزی که الان نزد شما هست میشه. و ابا بصیر یه روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که وقتی آقا اینطور فرمود که ایشون وقتی وارد چین و قسطنطنیه و امثال اینها میشه امام زمان علیه السلام، 7 سال آنجا میمانه، اما سالهاش هر سالش به اندازه 10 سال شماست، هر ماهش به اندازه 10 ماه شماست و همینطور روزاش. بعد گفت که چطوری اتفاق میفته آقا؟ فرمود که به فلک دستور میده خدای متعال که کنتر به چرخد. ابا بصیر اشکال کرد که ولی معتقدن که فلک میمیرد، چون چشمتون ممکنه به این روایت بخوره، اونهایی که میگردن دنبال سر نخهای این بس، مجبورم این یه دونه روایت توضیح بدم. امام صادق در جوابش فرمود که این حرف زنادقه است، نه خدای متعال اگه خواست این کار اتفاق میفته و فلکی هم نمیمیره. چطور برات عجیبه؟ خدای متعال در قرآن وصف کرده روز قیامت را به این که به اندازه 1000 روز شماست. به اندازه 1000 روز شماست، خب وقتی به اندازه 1000 تا ممکنه، به اندازه 10 روز هم ممکنه، به اندازه فرض کنید این قدش هم ممکنه. اما فلک و فلک میمیرد و اینها رو یه اشاره فقط بکنم در حدی که اگه بهش برخوردید. امروز نجوم امروز از کپلر و کوپرنیکو به این سو به مدار معتقدن، نه به فلک. میگن مدارهایی در آسمان و زمین هست، اونم فرضیه، چیزی واقعا در آسمان نیست. این ما هستیم که میگیم او در یک مداری میچرخه، ولی او یه چیز جداگونه از خود اون ستاره یا سیاره در آسمان موجود نیست. یه آسمان یه فضای گازی شکلی است که از گازها و چیزهایی تشکیل شده، یک اجرامی درش هست، این اجرامه به علت نیروهایی که بر هم دیگه وارد میکنن در یک گردش هستن، معمولا در مدارهای دایره‌ای یا بیضی شکل. اونها رو ما به شکل نقطه چین رسم میکنیم سر کاغذ، بهش میگیم مدار. یه حرفی است که از کپلر و کوپرنیک به این سو زده شده. اما قبل از اینها در هیئت بطلمیوس قائل به فلک بودن. فلک چیه؟ فلک اونا معتقد بودن واقعا یک جسمه، فقط نقطه های فرضی ما نیست، یک جسمی است مثل تایر. شما این مثالی که میزنم رو توجه بکنید تا خوب حل بشه. تایر تراکتور رو تو ذهنتون بیارید، از تایر بزرگش، وسطش خالی، اون دورش تایره. حالا میگه که همچی جسمی رو در نظر بگیرید، از جسم اثیری، از اثیری با سایه سه نقطه، اثیری، یه جسم لطیف که دارای روح است، که دارای نفس است، موجودات زنده فقط ما نیستیم، افلاک هم موجودات زنده و باشعور هستن، باشعورن، میفهمن. و حالا یه بارکی ما اینا رو گذاشتیم کنار، بعضی جاهاش آخرت ایبو ایراد داشت، بطلمیوسش ایراد داشت، ولی بعید میدونم فلکیش هم قابل تحسین نباشه. حالا آقایون فیزیکدان و اهل نجوم اینها بیفتن دنبالش، شاید احیاش کردن، چون قرآن یه حرفایی داره که بعیده به این آسونی آیه شر که یادش اومد به هم بگه. ای که قرآن صراحتن میگه که ما امر میکنیم، وحی میکنیم هر آسمانی رو، به آسمانش وحی میکنیم، ما وحی میکنیم به خود آسمان. چرا قرینه بگیریم به فرشتگان آسمان؟ فرشتگان آسمان جدا، میگه ما خودمون به آسمانها وحی میکنیم. خب اینا دیروزی ها میگفتن یعنی اما افلاک، فلک یه موجود زنده است، یه جسم اسیری شکل بزرگ دایره ایست که لطیف است و دیدنی نیست. آنچه که شما به اسم ستاره ها و سیاره ها میشناسید در اینها میخکوبن، میخن، اونا نمیگردن، فلک میگرده، اونها به تبع فلک میگردن. خب حالا بطلمیوس میومد اینو هشتایی و نوتایی میکرد، میگفت از فلک آخر، که چون زمین رو میذاشتن وسط، اینها ممکن قابل دفاع نباشه، اینها رو حرفاییست که دیگه توی هیئت بطلمیوسه، ما نمیخوایم بگیم اینا همش حرفای درستی، الان منقرض شدی حرف. زمین وسط عالم قرار میگرفت، اولین فلک دور زمین بود، همین چیزایی بود که دور زمین میگردن، مثل ماه و امثال اینها، که فلک قمر همین اولین فلک بود. دوباره فلک دوم، فلک سوم، همینطور این دایره هایی که از بزرگ بیاد تا کوچیک تو هم باشن، متعد المرکز، تا فلک نهم یا فلک الافلاک که بهش میگفتن فلک اطلس یا فلک الافلاک، او فلک برتری است که بالای هم است. خب اینها میچرخیدن فلک ها، و چرخش اونها موجب آرایش خاصی در ستارگان میشد، چون دیگه به حسب فیزیکی میدونید که یک دایره کوچیک با یه دایره بزرگ اگه هر دو تا بچرخن اینا همیشه با هم نمیافتن دیگه، او کوچیکه زودتر دور میخوره تا اون بزرگه، پس این نسبت های ستاره هایی هم که سرشون هست هی تغییر میکنه، شکل های متفاوتی رو درست میکنه. بعدن میگفتن از چرخش اونها هم حوادثی ما تحت القمر اتفاق میفته، یه جایی که زیر به اصطلاح ماه، یعنی در کره زمین، مرگ ها، مریضی ها، اینها بی تأثیر از گردش افلاک نیستن. اما افلاک خودشون یه موجودات زنده با شعور و دارای نفسن که میچرخن. حالا حرفا رو بعدن عاشقانه هم میکردن که حالا چرا میچرخن؟ خب بیستن و ایچی کاری همه عالمو دارن میچرخونن. میگفت که در فلسفه خودشون اینطور توضیح میدادن، من اینجا فقط گزارش میدم از اون فلسفه ها، دفاع نمیکنم، ایراداش در جای خودش هست، تصحیح هم بعضی کردن، اما خب حالا دیگه اصلا فیزیکش بالکل عوض شده. میگفتن دلیل چرخش فلک ها تشبه به عقوله، منظورشون عقول فرشتگان بودن. میگفتن فرشتگان یه فعلیت تام میدارن، یعنی هر چه خدا بهشون داده الان در حالت فعلیت تمام کماله، یک جا همه دارن و بالفعل. این فلک ها که دارای نفسن و موجودات باشعور هستن، به خاطری که میخوان شبیه به فرشتگان بشن میچرخن، چون در چرخششون اینا فعلیت تامشون رو پیدا میکنن و همه قوای به اصطلاح چیزشون بالفعل میشه و در واقع شوق برای فرشتگانه، فرشتگان هم به شوق حضرت حق، همینطور بگو تا بالا، عالم یک عالم عشقی بود نزد اونها. میگفتن از این پایین ترین تا اون بالاترین سرایان عشق است در عالم، هر چه حرکت است، هر چه تکاپوست، همش از قبل خدای متعال و عشق به خدای متعال. خب حالا این دیگه حواشیشو بدش بکنید. حالا ابابصیر طبق این مکتب، طبق این چیزی که از بطلمیوس بود، گفت آقا فلک کند نمیشه، اگه فلک خواستی کندش کنی میمیرد. میمیردش دیگه فهمید یعنی چی، چون دیروزی ها نفس براش قائل بودن، مرگ فلک و اینها هم جداگونه بحث شده چطور میمیرد، چون بعضی وقتا فلک ها میمیرن و عمر داشتن دیگه و دوباره افلاک جدید پدید میان اون سر جای خودش، که امام صادق فرمود یه حرفا نیست. حالا توی اینجا نمیخوای معطل بشیم، چه تعرضاتی امام صادق در کلماتشون بیعت بطلمیوس کرده، ما آقا ننشستیم سر این حرفا، واقعا کوپرنیک نمیخواست بیاد هیئت بطلمیوس عوض کنه، اگر شاگردان خوب امام صادق به اینها هم درنگ میکردن، امام صادق در کرسی نبود که همه اینا رو بتونه شر و بس بده، یه عده فقط مینوشتن میبردن، آدم های متعمق و عمیق پای همه این حادیث ننشستن، ولی خیلی زودتر از کپلر و کوپرنیک اتفاقا میافتاد. روایات بسیاری هست که ایرادات همون هیئت بطلمیوس رو میگیره. خب این از این بگذاریم، خلاصش اینه که آقا فلک کند میشه، شما بگو مدارش کند میشه. به امروزی ها بگو فی فلک این یست به اونو، مگه ترجمه نمی کنی توی مداری در سیالانن؟ حالا تو بگو، قرآن یه چیز دیگه میگه، ولی فی فلک این یست به اون، این مدار نیست، یه چیز دیگه است. بعد کند میشه، کند میشه و موجب میشه که طول روز زیاد بشه. به این مناسبت یه فرضیه تر شد که آقای ثبیت النیلی توی کتابش آورده بود، بعضی های دیگه هم بهش پرداختن، که به اصطلاح یک جرم آسمانی، یک ستاره دنبالداری از بالا میاد و موجب میشه که فرض بکنید انرژی وارد زمین بکنه و امثال اینها. بله، اوها فی کل سماین امرها که فصلت آیه 12 است. ببینید وحی میکنیم به هر آسمانی امر اون آسمان را. ما الان یه قرینه میگیریم فرشته اون آسمان را. فرشته چرا نگفته؟ میخواست بگه خب خود آسمان بهش وحی میشه. اونا میگفتن فلک خودش آسمانه، ما چیز دیگه به جز فلک نداریم، فلک ها هستن که سر همن. خب بعد این سوال اینجا مطرح میشه که اگر فرض کنید یک جرمی وارد مدار شد، یک جرم بیرونی وارد مدار شد، طبق قوانین نیوتن و سایر قوانینی که شما بهتر بلدید، انرژی به هم دیگه سرایت میکنن دیگه، یعنی به هم دیگه همین قوانین چندگانه نیوتن برشون حاکم میشه و جاذبه و دافعه‌ای موجب میشن. این جاذبه و دافعه‌ها ممکنه اتفاقایی درست بکنه، مکس زمین در ساعت‌هایی، چرخش برعکس زمین که مغرب رو درست بکنه و طلوع در مغرب رو ما ببینیم برای ولو یک بار، شاید هم متوالیان، چنان که الان در زهره اینطوره دیگه، زهره مدارش برعکس زمین میچرخه، به خاطر همین اونجا خورشید از مغرب طلوع میکنه نه از مشرق، نه از ما از مشرق طلوع میکنه، در زهره از مغرب. حالا اینجا عوضی شد چی میشه؟ کفری نمیشه، هیچی خراب نمیشه، اونو اینطوری میچرخونه، اینا اینطوری میچرخونه، بلده این کار است و درست میشه. حالا به خاطر اینکه یه خورده هم ما یه پوز علمی داده باشیم، یه چند چیزی هم از این آلمان علوم طبیعی بگیم. بررسی خطوط رشد و نمو سنگواره های مرجانی بیانگر آن است که در 350 میلیون سال پیش شبان روز حدود 3 ساعت کوتاه‌تر از الان بوده و طول سال هم، سال خورشیدی هم 400 روز بوده. این اونایی که به حساب برشه باستانشناسی کار میکنن، همین روی سنگوارهای مرجانی و همسایینا، باستانشناس ها هم که وقایعی مثل طوفان نوح و یخبندانهای بزرگ و همسال اینها رو با عللی مثل همینها توجیه میکنن. چی شد آخه یه باری همین زمین یخ زد؟ یکی از فرضیه هایی که میگن همینه دیگه، که یک جرم سماوی وارد مدار شد، مدار اون موجب شد که مثلا یه اتفاقایی بیفته، یا حائل بشه بین زمین و خورشید، یا مدار زمین تغییر بکنه موجب مثلا چی بشه و این یخ بندان. یه ماجرای فیزیکی دیگه هم هست، حالا من 100% خب اونقدی که دانشمندان بلدن بلد نیستم، شما ماشاءالله همتون یا دکترید یا فوق لیسانسید و لیسانس کمتر پیش اینجا نیست، سخت میشه کار. اما اونطوری که خودم فهمیدم براتون میگم، این کسایی که گود زورخونه رفتن دیدن که کسی که تاب میخوره دستاشو باز میکنه تاب میخوره، اگر بتونه دستاشو ایطوری بگیره و تاب بخوره سرعتش سریعتر میشه، خب چون که مانع از بین میره. یعنی هر چقدر این، اگر یک چیزی که دوران داره دوری محوری شما یه انرژی بهش وارد بکنی، این دورانش سرعتش هم زیاد میشه. یک اصلی دارن آقایون فیزیک، اهل فیزیک جسارتن به محضر آقایون فیزیکی، به نام اصل بقای تکانه زاویه ای، که یه مجموعه از این چیزها هم با هم نسبت دارن، جرم اون و سرعت اون و زاویه اون با هم یه نسبتی پیدا میکنن، این تکانه معلوم میشه که اگر یه جرم اضافی، مثلا همین آدمی که میچرخه، اگر یه وزنه کوچولوی اینقدی دستش بگیره دیگه اون زاویه تغییر میکنه موقعی چرخه، ولی خیلی کوچولوه. اگر یک چیزی که در حول محور خودش میچرخه یه انرژی از بیرون بهش وارد بشه که یه ذره جاذبه‌ای به اون سمت بکشدش، این زاویه تغییر میکنه و زاویه وقتی تغییر کرد یه سری اتفاقای بعدش میفته. ببینید بین محور دوران زمین دور خودش، آخه یه محوری دور خودش داره، یه محوری هم دور خورشید داره، بین این دوتا یه زاویه ایه که الان زاویه‌ای که میگن 33.45 که زاویه دوران بین خودش و دوران بین خورشیده. اگر جسم دیگری آمد این زاویه رو کوچک یا بزرگ کرد، اتفاقای اونطوری توش قابل حله و کاملا هم توجیه داره. بیست اولا
اول دور خودش یه لحظه بیسته که ما اونجا خورشید رو ثابت می‌بینیم، ما یه ناظر زمینی خورشید رو تا آسمان ثابت می‌بینیم، برگرده یه باره به خاطر همون نیروی جاذبه توی اول خودش میچرخید با یه انرژی دیگه، انرژی اول که وارد شد اول نگرش می‌داره بعد برعکسش می‌کنه، خب بعد برعکس بشه دوباره و بعد احیاناً کند بشه یا تند بشه، اگر کند شد وقت روزها طولانی میشه که این یه چیزیست که اتفاق شدنیست. ای تا اینجا همینقدر کافیه برای توضیحات علمیش که میگن هم سابقه اجمالی داشته و هم با قواعد فیزیک قابل جمع. حالا بعضی از شما میتونید ماجرای رد و شمس هم با همین قاعده توضیح بکنید، البته اگر رد و شمس اصلش ثابت شد، چون سه تا گزارش داره هر سه تاش قابل بحثه، دو تاش روایته که مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام میشه، یکی در دوره حضرت رسول بوده، یکی هم در جنگ صفین بوده، همه روایاتش به یه میزان نیستن، بعضی روایاتش ضعیفن بعضی روایاتش بد نیستن، یکی هم در قرآن سوره صاده که مربوط به حضرت سلیمان میشه، درسته؟ در ماجرای حضرت سلیمان بود یا داوود؟ سلیمان بود. در سوره صاد میگه که آقا این سان میدید از همین به اصطلاح اسبانش، اسبان خوبی داشت آماده برای جهاد میکرد، یادش رفت از ذکر رب که حالا گفتن نمازه، بعد در آیه بعدش میگه که ردوها الیه، به من برگردونید اینو. سه احتمال دادن مفسرین، روایات هم زیرش مختلف، بعضیا گفتن ردوها الیه یعنی همین اسبا رو خیل و اینها رو برگردونید به من، بعضیا گفتن یعنی خورشید رو برگردونید تا من نماز بخونم، یعنی ردوها الیها به خورشید به الشمس برگرده و به اصطلاح دستورم به فرشتگان باشه که فرشتگان موکل خورشید خورشید رو برگردونن تا فرض بکنید حضرت نماز بخونه، حضرت سلیمان یا داوود نماز بخونن. بعد ولی در بعضی احتمالات دیگه اینه که اسما رو برگردونه، به هر شکل مفسرین توش قیل و قال زیاد دارن، یعنی 100% نیست که این ماجرا ماجرای رد و شمس باشه، از قرآن هم ظاهرش همچی چیزی قطعی بر نمیاد، یه قسمت آیه کمک میکنه به رد و شمس، یه قسمت دیگه کمک میکنه به رد برگرداندن همون خیل، که حالا اون دو احتمال دیگه هم که درباره اسب میدن اینه که اسبا رو برگردونه و دوباره سان ببینه اما دیگه متوجه باشه، و یه احتمال دیگه هم اینه که گفتن قربانی بکنه اسبا رو، اینها منو از ذکر رب باز داشتن دیگه، از چشمم برن که من تعلقم کم بشه، هر سه احتمال مطرحه، قرص نمیتونیم بگیم. مال ماجرای صفینم همینطوره تقریبا، به فرضی که بوده باشه قطعی بگیرید رد و شمسی اتفاق افتاده، باز با همین فرضیه قابل توجیهه، ولو بعضی چیزهای دیگه شو وقت باید پاسخ بدیم که اگر رد و شمس شده پس بقیه آثارش چی؟ چطور زمین ایستاد اما بقیه آثار رو پیدا نشد و فقط ایستاد که حضرت داوود یه نماز بخونه دوباره بره؟ حالا اینا رو دیگه بذاریم سر جای خودش. خب حالا قطعه دیگری از آیات قرآن رو میخواستم بخونم براتون که همین آیات رو میگه، سوره طارق رو دیروز عرض کردیم، قسمتی از سوره تکویر هم دوباره مربوط به همینه، بعدن میگم سوره انشقاق هم همینطور. در سوره تکویر ما 12 قسم اولش داریم، از الشمس و کورت و از النجوم منکدرت، امثال اینها شرطن، به شکل شرطن، هنگامی که اینطور بشه، هنگامی که اونطور بشه، هنگامی که اونطور بشه، یا اگر اینطور بشه. بعد یه جواب دست آخرش میاره که جوابی که میده علمت نفس ما احضرت، به همه ای دوازدتا که یاد کردیم میداند هر کسی چی فرستاده، چی به دست آورده، هر نفسی پیدا میکنه، که این قطعه از آیات واضحه که درباره قیامته، هر کسی بخونه. اما بعد از اینکه پاسخ اذا آمد، یک دسته آیات دیگری شروع میشه، اونهایی که با سیاق آیات آشنا هستن میبینن دو تا تیکه است، یه تیکه اذا خو اذا چی، اذا این شد چی میشه، علمت نفس ما احضرت، این حاضر کرده اونو میابه، بعد یه قطعه جدیدی شروع میشه، ما سریع اون قطعه جدیدش کار داریم که از آیه 15 است، فلا اقسم بالخنس، قسم یاد نمیشه به خنس، که حالا این هم یه ماجرایی داره، این قسم یاد نمیشه یعنی چی؟ بعضی از مفسرین میگن یعنی قسم میخورد به خنس، نه، خدا به غیر خودش به چیزی قسم نخورده، به غیر خودش به چیزی قسم نمیخوره، یا خودش یا اولیایش دیگه، به طبیعت و مادون خودش قسم نمیخوره. در واقع تو این آیات میخواد بگه اگر اگر چیزی غیر از خدا لایق قسم خوردن بود، یکیش این بود، از بس ماجرای بزرگی است، از بس ماجرای بزرگی است، اگر غیر از خدا چیزی قابل قسم خوردن بود ما از این قسم میخوردیم. خب الجوار الکنس و اللیل اذا اسعس و صبح ایزا تنفس، البته تا آخر سوره بی ربط نیست، اما مخصوصا این چند تاش محل بحثه. خب حالا ترجمه کنم. خنس اهل لغت درباره خانس گفتن الغائب عن الطلوع، خانس اونی که غایب باشه از طلوع کردن، پنهان باشه، یه چیز پنهان. امیرالمومنین فرمود اینا نجومن، همین ستاره ها هستن که روز پنهانن. مثلا حالا البته شارحین دیگه حرف امیرالمومنین رو توضیح دادن، ظاهرا ای تیکه جز خود روایت نباشه که روز پیدا نیستن شب پیدا، ما به اینا میگیم خنس. جوارم که معلوم از جریه، جر یعنی سرعت سریع، سریع و سیر. کنس شاید شما این کلمه رو آشنا باشه، مثلا کناسه که میگن، به قبر میگن، به خیمه میگن، به سوراخ به اصطلاح حیوانات وحشی میگن، همش یه جور جایی برای مخفی شدنه. خب سرجم بکنید، یعنی یه ستاره سریع و سیری که مخفیه ولی سریع و سیره، یه باره مثلا پیدا میشه و همچی چیزیست. به قبر اگر میگن کناسه، یا به مثلا همین جاهای مخفی کردن یه چیزی، خیمه ها، هدجه ها، به اینها همش تو عرب میگن کناس. اینها پس طبق اینها ایشون همین آقای انیلی تطبیق میده که این منطبق بر ستاره های دنباله دار هست، که ستاره های دنباله دار خیلی هاشون مدار ثابت ندارن و یه حالت مخفیان، غیر قابل پیشبینیان، یه باره بیرون میان، سرعتشون هم خیلی سریعه و سریع مدارات رو تیم میکنن و نجوم هم هستن، هستن خود نجوم هم هستن که فرمود. واللیل اذا عسعس هم عسعس، کلن این جور کلمات رو تو ادبیات عرب هر وقت تکرار میشه، عسعس، زحزح، تکرار یک چیزه، اینا تردد بین دو چیز زد رو معمولا میگه. مثلا عسعس تردد بین اقبال و ادباره، به جایی که بگه ادبره و اقبله میگه عسعس، تکرار همون لفظه مفید این معناست هر وقت اینطور بشه. حالا به مادهش وابسته است، هر جای ماده یه معنایی میکنه. یعنی خلاصه بین اقبال کردن و واللیل اذا عسعس، بین اقبال کردن و ادبار کردن، یعنی چی؟ کوتاه شدن بلند شدن، بین کوتاه شدن و بلند شدن در تردد میفته. و صبح اذا تنفس، و صبح وقتی که باز میشه و شروع میشه و اینها میشه، که بعدم اونو دوباره تطبیق دادن به همون اتفاقی که بعدش میفته. خب ای تو اینجا که پس یه قسمتی دیگه از آیات که البته به صراحت سوره تاریخ نیست، اما به کمک سوره تاریخ میشه همون حرف رو اینجا هم دنبال کرد، که بگیم از یه پدیده خاصی داره حرف میزنه. پس یعنی در واقع غیر از پدیده های قیامتی است، اول ایناست بعد قیامت. ولی به حسب شرافت وقتی میخواد قرآن برای ما بشماره، چون قرآن اول قیامت رو میشماره، چون شدیدتره، چون شریفتره، قیامت رو میشماره، بعد میاد مال دوره ظهور رو میگه که همین خنسه، که واضحه غیر از اون پدیده های قیامتی است و از یه عمل خاصی هم حرف میزنه. چون لیل اذا عسعس، خب هر روز که اینطور نیست که کم و زیاد بشه، روز که شبها کم و زیاد بشن. خب اینایی که معمولی گرفتن گفتن آقا شبای تابستون، شبای زمستون، اما زارم قرآن داره یه چیز دیگه میگه دیگه، فلا اقسم، من قسم نمیخورم به همچی چیزیه، اینقدر درشته که ارزش قسم داره. ای زارم یه پدیده معمولی هر روز جلو چشم شما هست نباشه. اینهایی که مفسر اینجور آیات هستن اینطور میگن. خب این هم بگذاریم. حالا بعضی ها یه تطبیقایی هم دادن. تا اینجا ما پذیرفتیم که احتمال وارد شدنه، یعنی احتمال راجح طبق روایات که خیلی زیادن، روایات صریحن، آیات مخصوصا سوره تاریخ و این سوره، یک ستاره دنبالداری وارد منظومه میشه و وارد مدارات میشه و تأثیری میذاره سر زمین که اون آیات متوالی رو رخ میده. اینو تا اینجا پذیرفتیم. اما حالا این ستاره دنبالدار چیه؟ کی میاد؟ اینا دیگه قرآن چیزی نگفته، روایات چیزی نگفتن. اینجا که بعضی ها دوباره میافتن دوباره تطبیق، مثل اون که اون اوصاف سفیانی رو میگه دیگه، نمیگه عبدالله اردنی یا عبدالله عربستانیه، اون دیگه اسمشو نمیگه که کدوم یکیه، اشاره نمیکنه. خب یه عده میان تطبیق میدن دیگه. به نظرم میاد تطبیقای اینجا هم مثل تطبیقای اونجاست. اما از این که دارم یه گزارش کوتاهی عرض بکنم، بعد میخوام سر اون اصل رو، یعنی معطلتون بکنم سر اون نکته رو تمام بکنم. بعضی از این ستاره شناسان گفتن که یک دنبالداری به نام نیبیرو یا یوبی 313، یوبی 313، دو سه اسم عوض کرده تا به این اسم علمی مثلا آخریش رسیده. این یه ستاره دنبالداری است که مدار ثابت نداره، داره میاد، سرعت بالا هم داره، داره به خورشید نزدیک میشه، یه روزی وارد مدار نزدیک به زمین میشه و تأثیراتی داره. همه این تأثیراتی که ما گفتیم اونا هم گفتن، بدونی که حتی قرآن و روایات ما هم شاید بررسی کرده باشن. میتونه محور زمین رو نگه داره، قطب مغناطیسی اونو عوض بکنه، چون خب میدونید مرکز زمین از فلزات تشکیل شده دیگه و یه مغناطیس اینو برای زمین موجب شده. اونو میتونه مثلا فرض کنید مغناطیسش رو عوض بکنه، حرکتش رو عوض کنه و الی حرفای دیگه. بعضی های دیگه اضافه کردن که هر 3600 سالی این از مدارش نزدیکی به زمین میشه، چون آخرش توی نظمی هست، بی نظم مطلق نیست. در هر 3600 سالی نزدیکی به زمین میشه و هر وقت هم نزدیک بشه یه دسته سیل و زلزله و امثال اینها رو پدید میاره در زمین. دیگه بعضی هم گرفتن و اضافه کردن بعضی حرفا، چون با ستاره شناسا خودشون یه مقدارشو میگن، ما بقیش وقتی بیاد دست بقیه و نمیدونم آشنایان به دین و به اینها دیگه بهش میافزاین. که بعضی روایات عهد عتیق مربوط به 7200 سال پیش را، عهد عتیقی گزارشی داده از 7200 سال پیش، گفتن این ماجرای نوح داره میگه عهد عتیق و ظاهرا اونجا هم باز یه جرم آسمانی اومده و احتمالاً همین یوبی 313 بوده، یه بار در اون موقع اومده، یعنی دو نوبت قبل، دو نوبت قبل وقتی آمده، درسته 360 تقریبا حساب بکنید میشه همون دو نوبت قبلش طوفان نور رو موجب شده. خب هر کسی سوال میکنه از اینا که خب نوبت بعدی چی کار کرده؟ طوفان نور رو فهمیدیم، باشه یوبی آمد طوفان نور رو درست کرد از این حرفا، ولی بعدیش چی کار کرد؟ مرتبه بعد چی کار کرد؟ مثلا 3600 سال پیش چی کار کرد؟ باز شروع کردن بافتن، که به نظر بنده بافتنیه اینا، که آقا ماجرای 3600 سال پیش تقریبا مصادف میشه با خروج بنی اسرائیل از مصر و ما حدس قوی میزنیم شکافته شدن رود نیل هم به علت گذر دوباره این ستاره بوده. و دیگه بگو منهازا فعلله و تفعلله، ای ببافن و اضافه بکنن. خب آقا بعدیش که ما حساب کردیم از اون خروج بنی اسرائیل تا الان دقیقاً 2012 الی 2014 دوباره اتفاق میفته، یوبی نزدیک به زمین میشه و دوباره اتفاق میفته. پروژه عظیمی به نام 2012 شروع شده که شما فقط فیلمش رو دیدی، اما خبراش اگر رصد بکنی خیلی عجیب تره، سر آدم سوت میکشه که چه تبلیغات عظیمی سرش هست. خیلی هم باور کردن، البته همچی بی باور هم نیست، بعید هم نیست یه اتفاق بیفته، ولی حالا اینا وقت براش مشخص میکنن یه چیزیست. مثلا من یکی دو تا خبرش براتون بگم. یه پناهگاهی تو آمریکا داره ساخته میشه و شروع شده واگذاریش، از چندین سال پیش شروع شده، الان شده واگذاریش. یه شرکتیش فقط که این پناهگاه رو میسازه شرکت کالیفرنیایی دیووس هست که 20 پناهگاه بزرگ چندین طبقه رو میسازه به مساحت‌های گفت همین زمینش زیر بناش 1858 متر مربع، هر کدومش 200 نفر میگیرن، چندین طبقه هم هستن. بعد در مقابل طوری طراحی کردن که 700 درجه گرما رو تحمل بکنه، 700 درجه گرما رو، 700 کیلومتر طوفان ده 700 کیلومتر در ساعت رو تحمل بکنه، تا 500 روز سیل رو تحمل بکنه که عالم رو بگیره و حتی توی این فرو بره، و زلزله دریشتری رو هم تحمل بکنه. هر پناهگاهش هم 10 میلیون دلار قیمتشه. خب این مقیاس های درشت که توی زمین هر روز اتفاق نمیفته. آقا گرمای 700 درجه گفت، یا نمیدونی 700 تا چند تاست یا حرارت نفهمیدی، ولی 700 درجه خب آدم بخار میشه اصلا. خب این که عادتا رخ نمیده که بگیم مثلا یه اتاقی آتیش گرفته، این اتاقی 700 درجه نمیشه، نه، اینا دارن اونو پیش بینی میکنن که گدازه های آتش فشانی همینطور به سر مردم بریزه و امثال اینها. سوئد یه پناهگاهی در دل کوه برای شهروندانش ساخته که بتونن تا 6 ماه زندگی بکنن توش. برخی کشورهای اروپایی حتی رول حضرت نوح رو دارن بازی میکنن. باور کنید که میگم خیلی جدی‌تر از این حرفاست که من میزنم، حالا با شوخی بهتون میگم. در کشورهای اروپایی بعضی ها بانک اطلاعات ژنتیکی از گیاهان و جانوران را انداختن که آقا این قطعیه، نسل بشر و کره زمین در معرض نابودی است، ما باید ژنوم های برتر رو پیدا بکنیم که وقتی آب نشست و طوفان نوح تمام شد ما نوح این ماجرای اون وقت باید دیگه، ولی حالا بشر پیشرفت کرد دیگه، یه شاخه بر نمیداره ببره دیگه، ژنومش رو میبره که بعدن بیاره و چی بکنه. یه عده هم خود صراحتن از ساخت کشتی نو حرف میزنن که دوباره باید بسازیم و همچه کاری که فیلمشو دارید میبینید. خب این تطبیقات واقعا تطبیقات
قطعی و درستی نیست و خیلیش هم داره جیب یه عده رو پر میکنه. همین الان معلومه جیب کیا داره تو این ماجرا پر میشه و چه دستایی تو کارش. خودش یه ماجرای سیاسی پیچیده است که واردش نمیشم. اما با روایات ما نمیسازه و آیات که اولا گفت مخفیه، خیلی قابل پیش بینی است. تو نشستی حسابش کردی 2012 2014 ای با اون چیزایی که قرآن ما و روایات ما میگه نمیخونه که غافلگیر میکنه شما رو، و غیب و مخفی هم نیست. یکی هم این که تو بعضی روایات اون یادت باشه بود که بعضی از نشانه هاش از زمان هبوط آدم تا الان اتفاق نیفتادن، پس این نمیتونه یو بی و ای حرفا باشه که شما میگفتید که هر 3600 سالی مثلا رد میشه، لااقل به احتمال قوی میتونه اون نباشه. این از این. حالا من از اینا رد بشم فقط یه سوالی امروز نمیرسم، این دو جلسه رو هم معذرت میخوام چون دوست میدارم جلسه ما یه طوری باشه که یاد حضرت مهدی توش بیشتر باشه، ولی خب مجبورم بعضی قسمت ها رو اشاره بکنم. یه نکته ای رو عرض بکنم که سوال اساسی بحث ماست و شاید نرسم دیگه توضیح بدم، بمونه برای جلسه بعد. و اون اینه که آقا ما در بحث خودمون دنبال اثر ظهور بودیم، میگفتیم در انسان به ظهور اکمل میرسه که حضرت مهدی است، خلیفه تام و تمام خدا میشه، بروز میکنه، ظهور میکنه، همه میبینن، فقط حضور نیست، در جامعه انسانی بروز میکنه که حق و باطل به معنای دقیق کلمه جدا میشن و تمیز رخ میده، و در دین این ظهور اتفاق میفته که ماجراش گذشت، گفتیم تمام تأویلات دین یه رشحه ایش یه نمه ایش خلاصه سر زمین میاد. اما تأثیرش در طبیعت، الان شما اینی که میگید که ربطی به امام مهدی نداره، همش سر کاکل یه ستاره میچرخه، یه ستاره دنباله داری میاد این ماجرا رو درست میکنه، خود خودی عزیز مهدی نمیخواد، چون آقای و اون اتفاقای قبل و تلخش هم ظاهرا ربطی به بدی مردم نداره. آخه تو روایات میگن که مردم بد میشن، دین مندک میشه، مردم سفیه میشن، مثل حیوانات میشن، به هم مشغول میشن، میدرن هم دیگه رو، نمیدونم چیکار میکنن، از اینا رو گفته. بعد گفته اینا رو به عنوان عقوبت، که عقوبت ها هم میان ظاهرا ما که سبت عید الناس، این عقوبت ها، این سیل ها، این زلزله ها، دقت کنید سوال ما ها به این آقایونی که تطبیق میدادن یه سوال میشه کرد که آقا طبقی تطبیقی که شما میدید یوبی هر 3600 سالی میاد، شما خوب باشیم شما بد باشیم، انگار خوبی و بدی ما توش تأثیری نداره. حالا اگر ما همه مؤمن بودیم او میرفت 3-4 تا ملق دیگه میخورد بعد میومد، نه دیگه او سر کار خودشو میکنه، وقتی هم اومد وارد مدار شد اثر طبیعیش اینه که این اتفاقا میفته، پس انگار خوبی و بدی ما ربطی نداره، در حالی که فهم مؤمنانه ما میگوید اون بلایا به ما کسبت عید الناس است. ای با حرف شما نمیسازه که حادثه 100% طبیعی است که لابد منه و 3000 سال پیش هم اتفاق افتاده و دوباره هم اتفاق میفته. دوباره آقای نیلی برای این تیکه حرف نزده، برای اون تیکه‌ای که اتفاق میفته چرا داره دنبال توجیه طولانی شدن روزه با ستاره؟ 3-4 دلیل گفته در صفحه 218 و 219 کتاب الطور المهدوی آورده که اولا این تحول برای احیای زمین ضروریه، یعنی اگر این ستاره نیاد روزها طولانی نشه اون احیایی که باید در زمین اتفاق نمیفته. یک. دوم گفته ارزاق بندگان و خیرات زمین و برکات آسمان به لحاظ علمی وابسته به حرکت بادها و گردش زمین و امثال این هاست. پس دوباره اون حرکت ستاره و تغییر در گردش زمین و طولانی شدن روز هاست که موجب اون خیرات و برکات میشه. اینی که گفت خیرات و برکات همینطور میریزن و زمین میاره بیرون، این بی ربط به اون ماجراها نیست، بلکه اصلا علتش همون ماجرای طبیعی است. سوم این که استخلاف در زمین که بشر قرار استخلاف نهایی پیدا کنه خلیفه خدا بشه، بدون رسیدن زمین به نظام احسن خودش موجب ممکن نیست، پس زمین هم خودش باید به حد بلوغ و کمال خودش برسه که کمالش به اینه که روزهاش اینطوری بشن، بادهاش اونطوری بشن، گیاهانش اونطوری بشن که باز سر سفره اون ستاره دنباله دار است، به علاوه این که موجب یه انتباهی هم برای مردم میشه، هوشیاری میشه. ما اینجا یه نقدی داریم نسبت به آقای نبیلی، فقط تر میکنم و دیگه حلش میمانه برای فردا که بحث بسیار شریفیه، که آقا ظهور این ظهور نعمت ها و اینها رو شما همش میکنید به یه ستاره ربط میدید، بازم که شد طبیعی، اگر حضرت مهدی نباشم یه اتفاقا میتونه بیفته، یعنی اگر این ستاره آمد و روز طولانی شد و به تبع بادها چی شدن، این اتفاقا میفته، حالا مهدی باشه یا نباشه، نه؟
در حالی که ما میگیم او کسی است که زمین رو احیا میکند. این سر سفره ظهور امامه، ولای زمینه ای یه شرطی، یه موعدی به قول آقایون فیلسوف داشته باشه که این ستاره باشه و تغییر روز و اینها باشه، ولو اینا رو لازم داشته باشه، اما اینا سر کاکله ظهور ولی خدا اتفاق میفته. نه فقط یه پدیده طبیعی در عالم که شب طولانی تر شده روز طولانی تر شده. ثانیاً اشکال بعدی که میکنیم، ما یه دسته آیه اول بس براتون خوندیم اگه یادتون باشه، میگفت لو استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر بر طریقت استقامت کنن ما آب خوشگوار رو بهشون میدیم. در آیه 96 اعراف گفت لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. خوب دقت کنید چی رو به چی ربط میده. میگه اگر اهل شهر، اهل شهرها ایمان بیارن و تقوا بورزن، ما برشون باز میکنیم برکات آسمان و زمین رو. اسمی از ستاره نیست و این ظاهرا مربوط به آخر زمان هم نیست، یه قاعده کلی است. هر وقت شما اهل تقوا شدید ما برکاتو میفرستیم، ربطی به طولانی شدن روز و اومدن ستاره از آسمان نداره. اینجا میبینید برکات علت اصلیش تقوا و کمال انسان معرفی میشه، نه تغییری در طبیعت. او تغییرم خودش سر سفره کمال انسانه. آیه آخرم این بود که لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم، اگر تورات و انجیل اون چیزی که برشون نازل شده رو اقامه میکردن، لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالای سرشون و از زیر پاشون میخوردن. خب زمان که این ستاره نیومده بود، اتفاقا نیفتاده بود. پس معلومه اقامه دین، کمال انسان، یا شما بگو ظهور ولی خدا، ظهور دین است که اون خیرات و برکات رو میاره، ولو به عنوان شرط و به عنوان زمینه یه اتفاق اینطوری هم لازم باشه. طلبتون باشه انشالله یه بحث رو به شکل خیلی جدی و خوب فردا دنبال میکنیم اگه عمری باشه، که چطوری زمین تبدیل به غیر زمین میشه، چطور زمین احیا میشه، ربطش به اشراقت الارض به نور ربها چیه، ولو روز هم طولانی شده اینها هم به کمک اومدن، اما همه اون اتفاقات و برکات سر سفره ولی خداست. یه حکایت کوتاهی بگم. یه کسی فکر میکنم ترک زبان باشه، فکر میکنم استاد ترکی باشه، که زغلول النجار اسمش هست. این یه آدمیست تو این زمین هم نوشته هایی داره، توی انگلستان ظاهرن درس میده. یکی از درساش در دانشگاه درباره معجزه شفق القمر بوده. چون میدانید الان هم احتمالاً دیده باشید در اینترنت که ناسا ماجرای شفق القمر رو تایید علمی کرده، که واقعاً آثاری که توی ماه هست ثابت میکنه واقعاً این کره یه روزی دونیم شده و به هم چسبیده. ایشون اینا رو توضیح داد. یک کسی سر درسش به نام داوود موسا بیتکوک که ظاهرن یهودی بوده، سر درس ایشون بوده، این به شق القمر که میرسه میگه من باید ماجرایی دارم تعریف بکنم براتون. ماجراش از این قرار بوده، این الان مسئول انجمن اسلامی مثلا لندنه، ولی خب یه روز یهودی بود. میگه که من یه بار همینطور میخواستم تحقیق بکنم درباره ادیان و یه حرفا، از جمله قرآنی به دستم رسید، به انگلیسی ترجمه شده بود، ما قرآن رو خوندیم رسیدیم به همین آیه که اقتربت الساعة و انشق القمر، که ساعت نزدیک شد و قمر شکافته شد. میگفت من وقتی اینو خوندم هی فکر کردم آخه قمر شکافته بشه، دو تیکه بشه، دوباره به هم چسبیده بشه، مگه اصلا شوخیه یه کوره یه به این بزرگی تو زمان اون روز عربا باورش کرده همچین کسی الان باور نمی‌کنه. به همین سوره که رسیدم بر ابطال قرآن رو حکم کردم، بستمش گذاشتم کنار، بعد دیگه درباره دین اسلام تحقیق نکردم، گفتم بر ابطالش یه چیز دیگه پیدا کردم کافی. یه روز نشسته بودم سر همین تلویزیون بی بی سی رو نگاه میکردم، طبق معمول دیدم که یه برنامه ای از برنامه های بی بی سی سه تا از همین فضانوردان ناسا رو آورده و درباره ماجرای ما ازشون سوال میکنه، چون میدونید محل بحث هایی واقع شده، اصلا شما رفتید یا نرفتید، خیلی ها میگن که توی یه استدیوی این فیلم برداری شده یه عکسو، اصلا نرفتید، اونم تو اینترنت بگیرید بخونید چیز قشنگیه که اصلا اینا کلش فیلمه، کسی اونجا نرفته اصلا، از این شبهات و شبهات دیگه که آقا تو عالم اینقدر آدم دارن گرسنگی میمیرن، شما اینقدر هزینه، حالا هزینه ها رو میگه من حفظم نیست، که هزینه کردید برید توی ما فقط پرچم آمریکا رو بزنید، بعد اون فضا نوردن بهش برمیخوره میگه نبا ایطوری هم نبوده که ما فقط بریم به اصطلاح چیز بزنیم، پرچم رو بزنیم، اونجا میخواستیم بریم در واقع کارهای زمین شناسی بکنیم، ببینیم اونجا چطوری هست، امکان حیات چی، امثال اینها مثل زمینه چطوری هست. بعد چیزهای عجیبی پیدا کردیم. از جمله چیزهایی که برای ما خیلی عجیب بود یکیشو بگو که به درد مخاطبان ما هم بخوره. گفت مثلا یک کمربندی در ما هست که دور خورده کل ما، به طور کاملا صاف دور خورده، یه خطی اونو، که از صخره‌هایی است که تبدل یافتن، با صخره‌های بغل دستی و ایوریشون نیست، انگار جوششون دادن. و خیلی عجیبه برای ما، انگار یک روزی ما دونیم شده است دوباره به هم چسبوندن. گفت یارو ما رفتی قرآن آوردیم خوندیم که قرآن داره میگم این حرفا. ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، اگه یه روزی هم این حرفاشون رو تکذیب کردن ما میگیم صدق الله العلی العظیم، خدا گفته و راست هم گفته. این ما دو تیکه شده، بقیه اتفاقاش هم میفته. ایمان داشته باشید، ایمان داشته باشید. اینا رو نمیگم که هر کسی برای هر چیز آیه و روایتی هی بره ببینه غربی ها هم گفتن یا نگفتن، اصلا این بده، توهین به امام صادقه، توهین به قرآنه. اون قدی که لازمه، همین قدی که بنده میگم، بیشترش که همه چیزو بخوایم با اینا بکنیم هم خیلی نیست وقتی امام صادق گفته باشه. ان شاءالله که اون روز با برکت رو ببینیم، اون تمدن بی‌نظیر رو ببینیم و ما هم از آدمهایی باشیم که او رو درک میکنیم. و چون فرمود هم احیاء زمین است هم احیاء عباد است، ما هم زنده بشیم و جز یاران اون حضرت باشیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا.